دوازدهم اسفند ماه 94، درس تفسیر سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. آیات 36 و 37 سوره مائده. آیه شریفه ای که داریم تعلیلی است ظاهرا نسبت به آیه گذشته. آیه ای که دیروز خوندیم فرمود که مؤمنین اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. راه فلاح را ایمان، تقوا، طلب وسیله به درگاه الهی و جهاد در راه خدا دانست. اگر کسی این مسیر را طی کند به فلاح و رستگاری میرسد، سعادت دارین. حالا اگر کسی این مسیر را طی نکند، یعنی ایمان نداشته باشد، تقوای الهی را مراعات نکند، به دنبال وسیله به درگاه الهی نباشد، قتال در راه خدا را ترک بکند، نتیجه او، یعنی نتیجه ترک مواردی که در آیه 35 گفته شد در آیه 36 بیان میکنه که اگر شما این رو نرفتید نتیجه اون خواهد شد اینی که الان میخوام خدمت شما بگم. یا راه ایمان و تقوا و اتقاء وسیله و جهاد در راه خدا رو طی میکنید به فلاح میرسید. این مسیر رو طی نکردید ناگزیر از چه خواهید بود؟ ان الذين كفروا. خوب توجه بفرمایید، تو آیه قبلی خطاب به مؤمنین بود، این آیه از خطاب روی برگردانده است. ان الذين كفروا، توجه میکنید، خود همین که به صورت غیاب دارد باشون صحبت میکنه و از خطاب رو برگردوند، این اشاره به این دارد که اینا از درگاه الهی و رحمت الهی چه هستند؟ از درگاه رحمت الهی دور هستند. توجه میفرمایید. خب ان الذين كفروا، کسانی که بله کافر شدند، کافر بودند، کافر هستند، بیانی است لها برای کفار، لکن ترک خطاب کرده، مؤمنین رو خطاب بهشون کرد یا ایها الذین آمنوا، اما کفار رو ترک مخاطبه کرده است، ایماءً و اشارتاً به این که اینا از درگاه رحمت الهی دور هستند. گفتم اون آخرش که دیگه شما دیگه خب یک ساعت شد آقای ظفر، چی کار کنم؟ شما طاقت دون وسیعه، اینا طاقتشون کمه. و جهاد رو عرض کردم که می توانید که جهاد اصغر بگیرید، می توانید جهاد اکبر بگیرید، لکن در قرآن هرگاه فی سبیلهی یا فی سبیل الله پشت جهاد میان، مرادش علا نحو اغلب جهاد اصغر است. بنابراین این جهاد اصغر میشد یکی از مصادیق وسیله. توجه میفرمایید؟ لعلکم تفلحونم، که اگر این مسیر را طی کنید امید است که شما به فلاح و رستگاری برسید. حالا میفرماید اون مسیر رو اونایی که نرفتند میشن ان الذین کفروا. خب ان که تأکید، الذین اسمش، خبر این کفرو میشه تمام آیهی که خواهد آمد. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا. لو شرطیه، توجه میفرمایید؟ لو و آنچه که در حیز لو هست با جواب لو محلن مرفوع میشه خبر ان، خبر ان الذین. خب ان الذین کفر لو ان لهم ما فی الارض، باز ان تأکید، لهم جار و مجرور خبر مقدم، ضمیر هم برمیگردد به الذین کفر، اونایی که کافر شدن اگر به تحقیق برای ایشان باشد ما فی الارض جمیعا. ما موصوله، فی الارض جار و مجرور، اسم مؤخر چه بفرمایید؟ ان. جمیعا حالش، خیلی خوب، پس لهم خبر مقدم، ما فی الارض اسمش، جمیعا هم حال باشد، ان ان لهم ما فی الارض جمیعا به تعویل مصدر در محل رفع فاعل برای یه فعل محذوفی تقدیرش بشد لو ثبت ملکهم کل ما فی الارض. ببینید حالا من و شما خیلی مزه پول و ملکیت و مالکیت و اینا زیر دندونمون نرفته، المفلس فی امان الله. اونایی که رفته اون چی که دارن میخوان بیشتر بشه، کارخانه اول بشه دوتا، دومی بشه سه تا، سومی همینجور، تا جایی که اینا هر چی که پیدا کنن بازم کمه، ما فی الارض همه شو میخوان مالک بشن. البته این یه تصوره، یعنی هیچ کدومشون به اون رتبه نمیرسن که ما فی الارض را در ملکیت خودشون در بیارن، اما میخواهند این را، یعنی به عنوان یکی از آرزوهاشون این است که روزی روزگاری بیاد جمیع ما فی الارض برای اونا باشه. این دیگه غایت متصوره است برای اون کسانی که دنبال چه هستن؟ دنبال مادیت هستن، غایتشه دیگه، یعنی دیگه از جمیع ما فی الارض دیگه چی میخواد به دست بیاره؟ این آخرش میفرماد که اونایی که کافرن لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر تمام آنچه که ما فی الارض است اینا دارا بودن، یعنی مالکیت اینها تمام زمین را و آنچه که بر زمین است میگیره، الکرت الارضیه و ما فیها را، سندشو بزنن به اسم این آقا، درست شد؟ و مثله معه. خب وابی که آمده واب معیته و مثله مفعول معست و مضاف الیه. ضمیر در مثله برمیگردد به کی؟ به ما فی الارض. ما فی الارض جمیعا و مثلش، و یه مثل ما فی الارض یعنی ما فی الارض چکارش کنی؟ دو برابرش کنی، مضاعف کنی. یعنی ما فی الارض ضرب داره دو و مثله. معه مع ظرف مکان دلالت بر مصاحبت و اجتماع میکنه، متعلق به یک حال محذوف از مثله. معه و مثله معه. ضمیر معه رو به کی برگردونیم؟ و مثله و مثل اون را با او باشد. به کافر برگردونید، یعنی کافر دارا باشد ما فی الارض را و مثلش را با هم دارا باشد، یا مثله معه. چرا معه را عرض که مؤنث مجاز و مثله ضمیر به ما، ضمیر مثله به ما فی الارض. معهور هم شما میتونید به ما فی الارض بزنید، یعنی دوتا مرجع ضمیر رو میتوانید آره به ما فی الارض بزنید، میتونید هم به کافر بزنید. یعنی ان لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله. خب این مثل با اون ما فی الارض باشد، یعنی ما فی الارض و مثل ما فی الارض میشه دو برابر مضاعف، یا این ما فی الارض و مثلش با اون کافر باشد، یعنی کافر دارای بفرمایید ما فی الارض بشود و دو برابر ما فی الارض. لی یفتدو به، لام حرف جر دیگه، لکن لتعلیل. لی یفتدو فعل، یفتدو فعل مضارع منصوب به ان مزمره بعد لام جر، لام تعلیل و فاعلش. فدا فدیه، شما میگو اگر مالی بدند و جانی را نفسی را آزاد کنند بهش میگن فدیه. الان این داعش گروگان که میگیره درخواست چی میکنه؟ فدیه. میگن فدیه بدین یه فلان مبلغ هرچی در مقابل جان اون کسی که گروگان گرفته هست درخواست فدیه میکنه تا آزادش کنه. میفرماد کافرین اگر تمام زمین و ما فی الارض و مثله معه شبیه اون را هم، یعنی دو برابر اون را هم دارا باشن، این دو برابر که دیگه اصلا از غایت هم، یعنی دیگه یه چیز افسانه‌ای میشد، تخیلی میشد، چون دیگه از ما فی الارض که ما بیشتر نداریم که. آها این که یعنی یک تخیل، یعنی حتی دو برابر اینا اگر دارا باشن. لیفتدو بهی، تا فدیه بدهد، فدیه بدهد بهی، یفتدو به اون ما فی الارض و چی؟ و مثله معه. توجه می‌فرمایید؟ لیفتدو بهی، خیلی خوب، من عذاب یوم القیامت. پس اون معهورم باید بزنید به ما فی الارض، و مثله معه، یعنی به اندازه مافل ارزم با مافل ارز باشد، لیفتدو تا فدیه بدهد به این مافل ارز من عذاب یوم القیامه، تا این که خودش را از عذاب روز قیامت آزاد کنه. یعنی فدیه به این سنگینی، نه بفرمایید 500 میلیون دلار و این حرفا، نه، فدیه ما فی الارض جمیعا و مثله معه. درست شد؟ اگر یه همچی دارایی داشته باشد که این دارایی اینجوری یه دارایی چیه افسانه ایست، برای هیچ کس تحقق نداره، لو فرز برای کافر یه چنین مالی تحقق داشته باشد و بخواهد فدیه بدهد و جان خودش و نفس خودش را آزاد بکند من عذاب یوم القیامته، از عذاب روز قیامت بخواهد خودش را آزاد بکند، توجه می فرمایید؟ ما تقبل من هم، مای نافیه، تقبل فعل ماضی مجهول و نایب فاعلش، من هم که جار و مجرور متعلقه به تقبل، جمله ما تقبل من هم جواب شرط لو اگر مالک چنین چیزی باشه ما و بخواهد فدیه بده و خودش را از عذاب جهنم آزاد کند، ما تقبل من هم قبول نمی شود از آنها. ببینید در تمام آیه خداوند مخاطبه با کفار رو قطع کرد، خطابی نداره، تقبله رو مجهول آورده، ما تقبله فعل مرد، نمیگه من خدا قبول نمی کنم، اینا به من بخوان بدن من قبول نمی شود از آنها، پذیرفته نمی شود از آنها. تمام شما اون چه که دارید از ضمائر و افعال همه غائبه، خدا هیچ باشون حرف نمی زنه، میگه قبول نمی شد. خب چرا قبول نمی شد؟ فدیه را کی قبول می کند؟ الان داعش که گروگان میگیرد یه ژاپنی یه چی و درخواست فدیه میکند، چرا این کار رو انجام میدهد؟ چون احتیاج به اموال دارد. فدیه کسی میگیرد که نیازمند مال باشد، ذات باری تعالی نیازمند مال نیست. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر. توجه فرمودید؟ کسی که ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، او که نیاز به 2010 های اینا را ندارد که ما فی الارض جمیعا و مثله معهم باشد، احتیاج ندارد، ملک آسمان ها و زمین از آن این هاست. بنابراین فدیه اینها را قبول نمی کند. فدیه اینها را که قبول نکرد، عذاب از اینها برداشته نمی شود از کافری. ولهم عذاب علیم، واو استیناف، لهم جار و مجرور خبر مقدم، عذاب مبتدای مؤخر، علیمم نتش، ولهم برای ایشان است عذاب علیم. لام در لهم لام ملک، یعنی اینا مالک عذاب علیمن، مالک عذاب علیمن حقیقت ملکیت اضافه اختصاصی است، یعنی عذاب علیم مختص به این کسانی است که کافرند. چرا عذاب علیم مختص به این هاست؟ به خاطر این که باب توبه باب توبه در روز قیامت دیگه چه شده است؟ مسدود شده است. دیگه اونجا توبه ای پذیرفته نیست. توبه در دنیا بوده. اونجا و قیامت توبه فایده ای نداره. بنابراین این کفار جایگاهشون و لهم عذاب علیم. نرفتم ببینم. انشالله شما میرید و بله. نه شما که بله سادات که جهنم نمیره. آیه 37 یریدون ان یخرجوا من النار. این آیه بیان حالشون است. توجه میفرمایید؟ این آیه شریفه بیان حال اینهاست که چه بفرمایید؟ بله، بیان حال کفار است در آتش جهنم و دلالت میکند بر این که اینا در آتش جهنم اون احساس عذاب رو دارند. کسی نگید که آقا خب اینا دیگه میسوزند و اینا و بیحس میشن. توجه میفرمایید؟ بعضی وقتا درد و ناراحتی اینقدر شدید میشد که یه حالت بیهسی یا بیهوشی دست میدن. از اون وقت که دیگه بیهوش شدند و بیهس شدن دیگه درد رو متوجه نمیشن. آیا این کافرین در آتش جهنم داستانشون میرسد به بیهوشی و بیهسی که متوجه عذاب نشوند؟ آیه شریفه میگه نه. فطرت اولیه انسان این است که از عذاب چه میشد؟ متأثر میشد، ناراحت میشد، درد میکشد. اینا بر این فطرت اولیه و اصلیه خودشون باقی. این فطرت اولیه و اصلیه ازشون برداشته نمیشد. یعنی تو عذاب دارن ناراحتی میکشند، درد و رنج میکشند و آرزو دارند و اراده دارند که از عذاب الهی خلاص بشن و از آتش خارج بشن. حالا میتونن خارج بشن یا نه؟ میفرماید یریدون. پس ببینید لهم عذاب علیم. خب یریدون ان یخرجوا من النار. این آیه باز تعلیل برای باز آیه قبلی. چرا اینا میخوان فدیه بدن؟ آن برای اینکه نجات پیدا کنه. یریدون ان یخرجوا من النار. اراده دارند آنن و آنن. یریدون داله بر استمرار دیگه، فعل مضارع داله بر استمرار. اینا اراده دارند آنن فآنن، اراده دارن ان یخرجوا من النار. علا نحو استمرار اراده خروج از آتش رو دارن. چرا اراده خروج از آتش رو دارن؟ توجه میکنید؟ به خاطر ای که آنن فآنن دارن عذاب میکشن دیگه. درد و رنج و ناراحتی عذاب رو آنن و آنن دارن تحمل میکنن. پس اینجور نیست که خب حالا یخت عذاب شدن بعد دیگه بیحس میشن، بیهوش میشن، دیگه بفرمایید چیزی متوجهشون نمیشد. نه، اینا این عذاب و درد و درکشون از نار، عذاب و ناراحتی جهنم باقیست. لذا اراده دارن ان یخرجوا من النار. چجوری خارج شن؟ با فدیه. که فدیه بدن خارج شن. اما میگد اولا که کسی یوم القیامه مالک چیزی نیست. بفرضم لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه هم فایده ای نداشت، ازشون قبول نمی شد این فدیه. در حالی که در روز قیامت هیچ چیزی را هم مالک نیستند. و ما هم به خارجین منها، واو استیناف مای نافیه، هم مبتدا، به خارجین بفرمایید که بله به خارجین منها، جار و مجرور خبر مبتدا، منها هم که جار و مجرور متعلقه به خارجین. خب ما هم به خارجین منها، اینا پس ایشان از آتش جهنم خارج نخواهند شد. جمله را اسمیه آورده است، درسته؟ در حالی که می توانست فعلیه بیارد بگد اینا لا یخرجون من النار، جمله اسمیه آورده است به خاطر دلالت بر مبالغه. و ما هم، هم اسم دیگه زمیر، جمله شما اسمیه، و ما هم به خارجین منها، منها زمیرش به نار، اینا نمی توانند خارج بشند از آتش جهنم. به یه سر خارجینم تأکید، حرف جر زائد تأکید نفیه، ما هم نمی توانند اینا خارج بشن از آتش جهنم، اینا خارج شدگان از آتش جهنم نیستند. خب ولهم عذاب مقیمون، واو استیناف، لهم جار و مجرور خبر مقدم، عذاب مبتدای مؤخر، و لهم عذاب. اما آقای ظفر این دفعه عذابشون عذاب چیست؟ عذاب مقیم است نه علیم. مقیم یعنی اقامه در عذاب دارن، یعنی که یعنی اینکه این عذاب برای اینا دائمی است، مقیمن در این عذاب. تأکید بر ما هم به خارجین منها، میشد یه جوری بیان بیرون، یه جوری خارج بشن از آتش؟ میفرماید نه، ولهم عذاب مقیم، اینا اصلا اقامشون، جایگاهشون در این عذاب است و قدرت خروج از این عذاب را ندارن، اقامه در عذاب دارن، علا نحو استمرار باقی هستند. اینا کیا بودن؟ ان الذین کفروا، اینا کسانی بودن که کفر ورزیدن و کافر شدن. نقطه مقابل این ان الذین کفروا کیا بودن؟ آیه دیروز بود، اونایی که ایمان آوردن، تقوای الهی پیشه کردن، طلب وسیله کردن، جهاد در راه خدا کردن. چند نکته از این دوتا آیه خدمت دوستان تقدیم کنیم که استفاده می شود. بفرمایید که نکته اول، نکته اول این که عذاب اصل قریب به انسان است، یعنی اصل اولی در انسانها این است که عذاب میشن، یعنی عذاب به ما نزدیکه، اگر حواسمون رو جمع نکنیم با عذاب مواجه خواهیم شد. متوجه شدید چه میخوام عرض کنم؟ یعنی اصل، یعنی به ما عذاب بسیار نزدیک است، اگر حواسمون رو جمع نکنیم و برای خودمون یه سپری از عذاب مهیا نکنیم، عذاب الهی شامل حال ما خواهد شد. چه چیز عذاب رو از ما برمی دارد؟ تو آیه قبلش گفت ایمان و تقوا، ایمان و تقوا که یکی از مصادیق تقوام شد ابتغاء الوسیله، یکی از مصادیق وسیلم شد جهادون فی سبیلهی. پس اونی که از ما برمی دارد عذاب را میشد ایمان و تقوا. اگر این باشد ما یه سپری از مقابل عذاب الهی خواهیم داشت، اگر نباشد تمام کار. چرا؟ این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مغزیا ثم ننجی الذین اتقوا. حتما کان علا ربک حتما مغزیا. پس عذاب ما واردش خواهیم شد، باید یه سپری داشته باشید که از این عذاب خودتون رو نجات بدهید، و اون سپر را خود قرآن می‌فرماید ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، سوره مریم آیه 72. یا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا. پس عذاب خسران قطعی است، هیچ راهی ازش نیست، تنها راه ایمان است و تقوا. اگر ایمان و تقوا رو مثل یه سپر به دست گرفتید، بله نجات پیدا کنید، و الا ما منکم الا واردها. حالا یه لحظه بریم جلو، از این آیه میخوام استفاده کنیم. این اولا. ثانیا خب نگد که آقا خب تو این دنیایی کسی رو بخوان عذاب بدن، یخته که عذابش دادن بیهوش میشه، درسته؟ بعد اینکه بیهوش شد دیگه چیزی نمیفهم، حالا دیگه هرچی بزننش هرچی دیگه نمیفهمد، بیهوش شد. توجه میکنی؟ آیا داستان عذاب آخرت هم همین جوره؟ خب اگه همین جوره، این جهنمی که شما توصیف میکنید با این قضایا، خب این نرفته توش بیهوش میشن. خیلی خوب، وقتی که بیهوش شد دیگه از اون به بعدش چیزی نمیفهمه. خب میگن نه، فطرت. خب مرحبا به ناصر. فطرت اصلی انسانی این است که اگر کسی آتش بهش اصابت کند از این آتش درد و رنج می کشد. این فطرت اصلی انسانی در اینها باقی است و منتفی نشده است تو جهنمی ها، و لذا اینا آن به آن دارن عذاب می کشن. وقتی آن به آن دارن عذاب می کشن، آن به آنم یریدون ان یخرجوا من النار، می خوان خارج بشن. اینم نکته یه بفرمایید. چی؟ دوم. الان گفتیم ان الذین کفروا، ان الذین کفروا خروج ندارن. ان الذین کفروا، کفر رو برای شما معنی کردیم آقای سعادت. کفر گفتیم یعنی حق و حقیقت روشن بشود، حق و حقیقتی که روشن شد، حق و حقیقت روشن شده را بپوشاند، مخفی کند، قبول نکند. مطلب نه، ان الذین کفروا قید ندارد. کجاشو میفهمید؟ نه نه، هیچ قیدی ندارد. ان الذین کفروا، کفروا رو درست معنی کنید. کفرو باید ایمان، حقیقت و واقعیت برش روشن شده باشد و انادن و لجاجن نپذیرد و قبول نکند، اون میشه ان الذین کفرو. این کفر، کفر اعتقادی است. این نکته سوم. آیه شریفه نص قاطع است بر این که کسی که منکر خالق شد یا غیر خالق را جای خالق گذاشت، مشرک شد، مخلد در نار است. خلود یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها. میشه خلود دیگه. کسانی که کافر شدن عناد ورزیدن. ببینید جهد الخالق، خالق و فهمید از باب جهود انکار کرد. خیلی خوب احسنتم. این مخلد در نار است و ما هم به خارجین منها. بله نه کفار نه. در آیه 20 از سوره سجده میخونیم کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون. 20. اینم نکته سوم که کسانی که کافر باشند در روز قیامت جایگاه اونا آتش جهنم است. خالدن فیها، مخلد در آتش ناره. خب نکته چهارم رو دیگه نمیدونم بگم یا نگم. نکته چهارم این که برای اینکه کافرمون نکنین از قول صاحب نکته میگم که دیگه اگه میخواین کافرش کنین اون خدا بیامرز و کافر کنین. مرحوم آقای شیخ محمد جواد مقنیه در تفسیر الکاشف میفرماد هناک جرائم لا تقل اسما و عذابا عن الكفر بالله. اینجا یه جرم هایی وجود دارد کمتر از جرم اینا، کمتر و گناهش و عذابش کمتر از کفر بالله نیست. کسل بل شعوب اقواتها، مثل این که شما مردم رو قوتشون رو روزیشون رو ازشون بگیرید. و مقومات حیاتها، اون چیزهایی که موجب تقویم و برپا داشتن زندگی مردم است شما اونا رو از مردم بگیرید. و قتل نفس، و به خاطر این که بخواهید قوت مردم رو ازشون بگیرید روزیشون رو سلب کنید و مقومات حیاتشون رو بگیرید دست به آدم کشی هم بزنید. لأنها نفوس رو چرا میکشید؟ به خاطر این که نفوس ابا کرده است الا این که یک زندگی آزاد و کریمانه ای داشته باشد. اینا نفوس رو میکشن تا بتوانند مقومات حیاتش رو سرقت کنند و تا بتوانند کی اقوات نفوس رو سرقت کنند. اینم نکته چهارم. ما از قول مرحوم مقنیه برای شما خوندیم که کافر نشویم. چهار تا شد. و اما روایت در تفسیر عیاشی دو تا روایت داریم، در تفسیر فرات کوفی هم یه روایت به این مضمون وجود داره. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 43 ذیل آیه عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول عدو و علیین هم المخلدون فی النار قال الله و ما هم بخارجین منها. عدو و علیه، تعجب داری؟ اونی که دشمن امیر المومنینه حکمش چرا؟ چون کفر دیگه. عدو و علیین کافرون. چرا کافرون؟ چون پیغمبر سفارش کرده است به ولایت امیر، امیر رو نصب کرده است به ولایت. کسی که نپذیرد و دشمن این علیه صاحب ولایت بشود در واقع انکار رسول خداست. انکار رسول خدا انکار خداست، میشه کفر. شد کفر، نتیجه او میشد خلود در نار. منتها عدو و علیه، دشمن علی. منصور ابن حازم روایت بعدیش قلت لو ابی عبدالله علیه السلام و ما هم به خارجین من النار، قال اعداء علیین، اعداء علیین هم المخلدون فی النار ابد العابدین و دهر الداهرین. اینم بفرمایید. بله، تو تفسیر فرات هم همینه، شبیه همین را داریم که نقل شده است. بنابراین این روایت ها را هم، سه تا روایت هم شما بپذیرید مشکلی ندارد. چرا مشکلی ندارد؟ به خاطری که اینا هم یکی اعداء امیرالمومنین، یکی از اقسام کفار هستند. بنابراین در آتش جهنم خالد خواهند بود. و صلی الله علیه و سلم.